الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث در این است که اگر استصحاب با قاعده ید تعارض پیدا بکنه که موارد این تعارض هم در فعل بسیار زیاده و در اون طرف قضیه که ما آیا موردی داریم که استصحاب با قاعده ید تعارض نکنه، بزرگان در حیث و بیس قرار گرفتن و به دنبال پیدا کردن مثال افتادن. در اینجا آیا استصحاب مقدمه یا قاعده ید؟ خب این متفرع بر این است که ما قاعده ید رو مورد بحث قرار بدیم. ببینیم اولا مفاد قاعده ید چیه؟ آیا قاعده ید اماره است؟ کما این که بعضی وقتی میخوان این قاعده رو مطرح بکنن میگن قاعدت و اماریت الید، یا این که این هم اصل عملیه و روی مبنای مرحوم نائینی آیا از اصول محرزه است یا غیر محرزه. و این قاعده ید فروع خیلی خوبی داره. اولا اختصاص به بحث ملکیت نداره، ید رو همانطوری که اماره برای ملکیت قرار میدن، اماره برای زوجیت و اماره برای نسب هم قرار دادن. اگر مردی ید داره بر یک زنی، دیگری آمد ادعا کرد که این زن زوجه من هست، اینجا این ید رو خودش اماره بر زوجیت قرار میدن. یا در باب نسب، کسی ید داره بر کسی به عنوان ولد خودش، حالا دیگری آمد ادعا کرد که این ولد من هست، این ید بر این شخص اماره بر نسبه. یعنی برخلاف اونچه که حالا مشهوره که ید اماره ملکیته، منحصر به مسئله ملکیت نیست. در این گونه موارد هم جریان داره و موارد دیگری که حالا انشاءالله توفیق پیدا بکنیم اینها رو عرض خواهیم کرد.
آقای نجات تمسک کرده؟
بله؟
تو فروعات فقهی به این تمسک کرده؟
علاوه مورد بحث واقع شده، بله. عرض میکنم که در این قاعده خب یک بحثی که اولین بحثی که مطرح میشه این است که آیا از مسائل علم اصول یا از قواعد فقهی است. حالا دیگه ما وارد این بحث نمیشیم چون در اول علم اصول مفصل بحث کردیم، در اول این القواعد الفقهیه مرحوم والدمون یه مقدمه‌ای که همون موقع من نوشتم اونجا هم فوارق بین قاعده اصولی و قاعده فقهی رو ذکر کردیم. تردیدی نیست که قاعده ید یک بحث اصولی نیست، یکی از قواعد فقهیه است. حالا ما بیاییم اون حرف مشهور رو بگیم که مشهور میگن مسئله اصولیه اونیست که نتیجهش در کبرای قیاس استنباط قرار میگیره، در حالی که قاعده فقهیه در کبرای استنباط قرار نمیگیره. این قاعده ید وقتی شما آمدید جاری کردید میگه آقا این مال این خانه ملک این ذلیده، استنباطی وجود نداره اصلا. که خب مشهور همین ضابطه رو در فرق بین مسئله اصولیه و قاعده فقهیه میگن، یا تعبیر میکنن که در قاعده فقهیه مجرد تطبیق استنباط نیست، یا میگن قاعده فقهیه اونیست که متعلق به عمل هست بلا واسطه، اما مسئله اصولیه معل واسطه متعلق به عمله. یا اون فرقی که امام رضوان الله تعالی علیه داره که مسئله اصولیه عنوان عالی رو داره، عالی با الف، اما قاعده فقهی عنوان استقلالی رو داره. اینها هر کدامش در جای خودش مورد نقض و ابرام و اشکال و اینها هست، اما هر کدامی که از این ملاک هایی که گفتن که حدود 6 تا فرق بین قاعده اصولی و قاعده فقهی هست ذکر شده، اصلا جای توهم این که قاعده ید از قواعد اصولی و مسائل اصولی باشه نیست.
بنابراین تعریفی که مرحوم آخون از علم اصول داره که اصول عملی را هم وارد اصول کردن و ما ید رو اصل عملی بدونیم، چرا جزء مسائل اصول نشه؟
عرض میکنم که اون اصول عملیه حالا همونجا محل بحثه که آخوند همه اصول عملیه رو میگه یا فقط همین استصحاب و تخییر و براءت و احتیاط. ولذا قاعده طهارت و قاعده حلیت، اصالت الحلیه، اصالت الطهاره، اینا رو خود آخوندم قبول داره که از مسائل این اصول خارجه.
حکمی است مثلا؟
بله؟
ملاکش مثلا بگیم شبهات حکمیه؟
ملاکش در احکام کلیه است، یعنی اصلا یکی از وجوه ممیزه این است که مسائل اصولی مربوط به احکام کلیه است. ما در قواعد فقهی میگیم همین، میگیم ما وقتی قاعده ید رو قبول کردیم میگیم هازا ملکن لزید، اینجا حکم کلی ازش به دست نمیاد، اما استنباط مربوط به حکم کلیه. حالا ما نمیخوایم وارد این بحثم بشیم، نتیجه ای هم نداره، ثمره عملی نداره، اما روشنه که این عنوان قاعده فقهی رو داره. اولین بحثی که در اینجا قبل از ورود به ادله این قاعده هست این است که خب مفاد این قاعده این است که ید دلیل است و اماره است بر ملکیت ذلیت. ما هو المراد من الید؟ ید چیه معناش؟
تا اصلاحی با این مسئله روشن نشد، مثلا که ما ملاک مایزی که پیدا کنیم که کجا بفهم یک دلیل از اماره است یا اصل، چون بعضی از آقایون تو درس دروس خارج میگن که اگه کلمه مثلا فبنه ها یعنی
علیه ها
از این کلمات داره
یک
اصل، اگر نداره
اماره. خیلی خوب، حالا ما بعد بله یکی از بحثای مهم، یعنی ما بعد از اینکه ادله رو تمام کردیم ظاهرن اولین بحث اینه که آیا ید از این ادله چی استفاده میشه، اماره است یا اصل، اونجا روشن میکنیم. الان ترتیب بحث این است که ببینیم که مراد از ید چیه. خب مفاد این قاعده این است که ید دلیل است بر این که ذلیت نسبت به اونچه که در تحت ید او هست مالکون، یا حتی این رو انقدر توسعه میدن که ید مسلم را اماره بر تزکیه قرار میدن و حتی ید کافر رو اماره بر عدم تزکیه قرار میدن. خب این ید مراد چیه؟ گفتن که متفاهم عرفی از کلمه ید این دوتا عنوانه، یعنی مرکب از دو امره، یکی استیلاء خارجی، ید جای معنا داره که کسی خارجن استیلا داره، به طوری که بتواند هر تصرفی رو بخواد در او انجام بده. اینم قید دومشه، الاستیلاء الخارجی به نحوی که یتصرف و کیف یشاء، خودش استفاده کنه از او، دیگران بیاره استفاده کنن، بفروشه، این هر تصرفی بخواد داره درش انجام میده. خب این یک معناییست که برای یک ذکر شده. اینجا یک ادعا یا توهمی رو مرحوم آقای بجنوردی در این القواعد الفقهیه شون مطرح کردن که حالا من مجال نشد ببینم این متوهم کیه، شاید در کلمات نراقی و میرفتاح باشه در عناوین. متوهم میگوید که ما این کلمه ید رو که در قاعده ید دارید مطرح میکنید و میگید دلیل برای ملکیته، ملکیت یا مسبب از یک اسبابیه، مثلا سببش بریعه، ارجوت هبس، حالا اسباب، اسباب اختیاری یا اسباب قهری مثل ارث. خب اگر ملکیت مسبب از سبب، ما باید بریم سراغ اون سبب، ببینیم این سبب اینجا موجوده یا موجود نیست، یا عرض می کنم که تعبیر اینه، یا مسبب از این سببه مثل این نواقل اختیاری و قهری، یا این که ید خودش سبب ملکیته مثل حیازت، که در باب حیازت نفس این که کسی حیازت پیدا کرد و ید پیدا کرد این سبب برای ملکیته. اون وقت متوهم میگه ما از این دو حال خارج نیست دیگه، یا ید که میگید اماره ملکیته این مسبب است یا سبب. البته پیداست که کلام متوهم خیلی روشن نیست، اجمال داره. مقصود متوهم اینه، میگه ما یه شق ثالثی دیگه نداریم، شما که میخواید بیاید در فقه ید رو اماره قرار بدی، کدوم ید رو؟ یدی که اماره ملکیت، ملکیت مسببی رو میگی یا ملکیت سببی رو میگی؟ اگر ملکیت مسببی رو میگی که خب اینجا باید این سراغ سببش، اگر ملکیت سببی رو میگی پس خودیت شد سببون لإحداث الملکیت لیست کاشفتن عن الملک السابق. آن در قاعده ید میگن ید اماره است. اماره بر چی؟ اماره بر این که این ذلیت مالکه، یعنی کشف از یک ملکیت قبلی میکنن. مستشکل و متوهم میگه اگر ملکیت مسببیه باید ببینیم اسبابش موجوده یا نه، اگر ملکیت سببیه یعنی به نفس ید داره سبب ایجاد میشه. این دیگه استیلاء خارجی و اینام نمیخواد دیگه. الان تا حیازت کرد شد مالک. در هر صورت این تعریفی که شما میکنید ید استیلاء خارجی است به طوری که یتصرف و کیف یشا، این ما هیچ وجه فقهی و سنایی برای این ملاحظه نمی کنیم. ببینید تصرف هر دو تا عنوان داره، یه تصرف و فی کیفیتش ها نیست. الان تا حیازت کرد ملکیت آمد تمام شد، دیگه یه تصرف و فی کیفیتش ها نیست. به عبارت اخرى، به عبارت اخرى، حالا من کلام متوهم رو اینطوری توضیح میدیم، میگیم آقا اگر مراد از ملکیت ملکیت مسببیه نیاز به استیلاء خارجی نداره، اگر مراد از ملکیت ملکیت سببیه نیاز به این که یتصرف و فیه کیف یشا نداره. البته عرض کردم کلام متوهم مجمله، حالا در جوابی هم که از دیگران نقل میکنیم روشن میشه این اجمالش. این خلاصه اشکال. پس اشکال این شد شما چی میخواید بیارید به میدان فقه؟ شما میخواید بگید ید کاشفون از ملکیت سابقه، در حالی که این درست نیست، یا ملکیت مسببیه باید سببش باشه، یا ید خودش سبب برای ملکیته. اگر ید خودش سبب برای ملکیت شد دیگه یتصرف و فی کیف یشا معنا نداره. اینجا یه بیانی رو مرحوم آقای بجنوردی دارن در همون القواعد الفقهیه و تقریبا نظیر او رو با یه مقدار توضیح و بیان اضافه‌ای در کلمات مرحوم والد ما رضوان الله تعالی علیه آمده. آقای بجنوردی در همون جلد اول قواعد صفحه 131 که این قاعده رو مطرح میکنه، ایشون میگوید ما یفهم من الید فی المقام هی سیطرت الخارجیه و هی امرون لا تحصل الا به اسباب هر خارجیه. ایشون میگه مراد از یدی که اینجا ما داریم بحث میکنیم ربطی به ملکیت اعتباری نداره. مراد از ید در اینجا یعنی یک کسی یه استیلاء خارجی دارد و استیلاء خارجی یه مقدماتی داره، مبادی داره، مقتضی داره. مقتضیش این است که شخص اراده استیلا کرده باشه، مانعی نباشه، شرایطش موجود باشه. خب ایشون میگه این موضوع برای این بحث در این قاعده است. وقتی که ما میگیم ید، حالا امارتون کاشفتون از هر چیزی، میگیم ید یعنی این، یعنی یک کسی یه مدت معتنابه استیلا داره، تصرف میکنه. این استیلاء خارجی رو ما موضوع برای این قاعده داریم قرار میدیم و این ربطی به ملکیت اعتباری که شما آمدید مطرح کردید نداره. بعد یه استدراکی میکنن، نعم الملکیتو لهو او کونه معزونا من قبل المالک تو اثرو فی عدم کونها یدن عادیه. اگر گفتیم این مالکه یا معزون از قبل مالکه، اثر رو داره که یدش ید عدوانی نیست. این بیان، حالا عرض کردم این اشکال خودش اصلا یه مقداری اجمال داره. مستشکل متوجه این قضیه است که آقا این ید مراد استیلاء خارجیه، اون یدی که در این قاعده ید موضوع واقع شده مراد خودش ملکیت اعتباری نیست، منتها میگه شما این ید رو بر چی آوردید به میدان؟ اگر میخواید از این ید ملکیت رو استفاده کنید، ملکیت مسببه نیاز به سبب داره. اگر میخواید ید رو سبب قرار بدی، خود ید رو، باز این یتصرف و فیه کیف یشا اینا لازم نداره. به نفس الید، به نفس الهیازه، این ملکیت محقق میشه. به عبارت اخرى طبق اون توضیحی که ما برای معنای ید ذکر کردیم، و عجیب اینه این توضیح در کلام خود ایشون هم وجود داره، میگیم آقا ید مقصود چیه؟ میگیم الاستیلاء الخارجی به حد یتصرف و فیه کیف یشاء. اینه، اگر یه روز کسی یک ساعت استیلاء خارجی پیدا کرد، ید نیست، باید یک استیلایی باشه، عرف بگه آقا این به سبب این استیلا هر تصرفی داره انجام میده، این موضوع میشود برای مسئله ملکیت. خب حالا
بله در قاعده یه مدتی بگذره،
بالاخره باید همیشه، یعنی حالا مدت نمیگیم یه سال و دو سال،
نه الان ما یه چیز رو بخریم بریم مثلا داریم همین بعد یکی ادعا کنه یده ما اینجا اماره نیست.
ببین حالا عرض میکنم این استیلا فی کل شیئن به حسبه، یعنی فرض کنید حالا شما الان رفتید یه میوهی خریدید، میوه دستتون دادید منزه، الان ید پیدا کردید، در هر چیزی این عرض میکنیم که این استیلا فی کل شیئن به حسب اذن فرمایید.
مستند روایت که حفظ ابن قیاسه میگه آقا یه شخصی
حالا میرسیم آقا به اذن بعد عرض
میکنیم.
هیازت خودش یک استیلاییه، نه هم نیست، یازد استیلاء یده، سبب برای ملکیت هم هست، منتها عرض میکنه. حالا اجازه فرمایید من این تعبیر مرحوم والدمون رو عرض بکنم. ایشون پس این بیان مرحوم آقای بزرگی این جوابی نشد از این اشکال مستشکل، خودش میدونه بین استیلاء خارجی و ملکیت اعتباری فرق وجود داره، نمیخواد بین اینها خلط بکنه، مقصودش همونی بود که ما توضیح دادیم و این جواب از این اشکال نیست. مرحوم والد ما هم ایشون چون دیدن این توهم اجمال داره به صورت شرطی میگن مقصود این متوهم چیه اینجا؟ امکان المقصود و کون الید عبارتن اخرى عن الملکیه التي امر اعتباری، اگر مقصودش از ید این است که ید همون ملکیت اعتباریه، اینجا باز همون فرمایش آقای بجنوردی رو میاره ایشون، اینجا میگن مضافن الى منع اقتضاء السببیه والمسببیه لذالک ان المراد بالید هو الاستیلاء الخارجی المتوقف على مباد و مقدمات تا آخر. اون وقت اینجا یک تو توضیح میدن، میگن که یک نکته رو توجه بکنید، این استیلاء عرض میشود که از یک جهت امر تکوینیه، از یک جهت هم امر اعتباریه، از این جهت که الان خارجاً تسلط داره این تکوینیه، از این جهت که عرف اعتبار می کند که یتصرف و کیف یشاء، یعنی میگه این هاذه السلطنه سلطنتون که یتصرف و کیف یشاء، از این جهت میشود یک امر اعتباری. اون وقت میگن باید به هر دو جهت باید توجه داشت که درست ید همون ملکیت اعتباری نیست، اما استیلایی است که عرف یک چنین اعتباری رو در کنارش داره. خب تا اینجا همون فرمایش مرحوم آقای بوجنوردیه، یعنی با او فرقی نکرد که ایشون میگن شما اگر میگید ید یعنی ملکیت اعتباری خب داری اشتباه میکنی. این استیلایی که در اینجا هست مراد استیلاء خارجیه، منتها استیلاء خارجیست که کنارش این امر اعتباری هم وجود داره که عرف اعتبار میکند تصرف مطلق رو بر این آدم ذلیل. اما اون شق دومی که خودشون اضافه کردن میگن و ان کان المقصود انحصار دائره الید به موارد ثبوت الملکیه سببا او مسببا، که خب این یک دقت خوبی سیشون فرمودن. میفرمان لعل متوهم، بگی که آقا دائریت همینه، به اون مواردی که ملکیت یا عنوان مسببیست یا عنوان سببی منحصر به ایناست، ما دیگه غیر از این چیزی نداریم، یا ملکیت مسببیه باید بریم سراغ سببش، یا خودش سبب است، پس دیگه قاعده ید و یه یدی خارج از این محدوده ما نداریم. میفرمان فمن الواضح ایزن خلافه، اینم خلافش واضحه، لأنه ربما یتحقق و قصبن، او به صورت تصرفی مال الغیر به غیر اذنه. قایت الامر ان الید التي هي موضوع القاعده عبارت عن الید المشکوکه. ایشون میفرمایند که گاهی اوقات، یعنی میخوان این مواردی بگن که از خارج از این مسببیت و سببیت باشه، یک کسی به حسب الواقع اگر قصد کرده، گرچه ما وقتی میخواییم قاعده ید رو جاری بکنیم اینجا میگیم اگر مشکوک است میگیم ید امار است، اما این ممکنه واقعا قصد کرده باشه، همین یدش به حسب ظاهر موضوع میشه برای قاعده ید، پس اینجا نه اون اسباب نه اون مسئله حیازت هیچ کدوم در اینجا مطرح نیست.
اینجا
هم از خارج از سبب مسبب نیست، تفاوت ظاهری و واقعیه،
ممکنه شما فهمید سبب، ولی سبب ظاهریه در واقع سبب نیست، یعنی
بالاخره سبب مسبب
نه اینجا سببی رو الان ما نمیدونیم چرا در ظاهر چیه؟ کسی که الان در واقع میفرمایید قاسبه،
میگیم آقا یه کسی الان استیلاء خارجی داره
در واقع قاسبه،
یتصرف و کیف یشا، مثل این که حالا عرض کنم، حالا البته این خودش محل بحثه، حالا فرض کنید یه کسی توی خانه‌ای داره سالها، خودش میدونه قاصبه، رفته خانه و نشسته، بعد از سالها هم داره استفاده میکنه، عرف به حسب ظاهر میگه این ید داره، حالا اگر یه کسی مدعی در مقابلش آمد مدعی گفت این خانه منه، ما تو قاعده ید جاری میکنیم، سببشیه سببشیه نه بیعی نه چیزی،
نه این یدی که عرف میگه این مالکه بلکه این ملکیتی یا سببی یا مسببی، حالا قاعده اون هم ظاهریه، یعنی سببیت و مسببیت هم از ظاهری و واقعی، میفرمایید این آقا در واقع قاصب بوده مالک،
میدونم اون سبب ظاهری چیه،
همین یدی که همین
ید ظاهری بوده، پس این غیر از اون، پس غیر از اون شد حیازت نیست، اون بیع و نواقل اختیاری و قهری هم نیست، یعنی اینجا مرحوم والد ما قدس سره دارن یه فرضی رو میارن که آقا نه نواقل اختیاریه باشه، نه نواقل قهری باشه، نه حیازت باشه، میگن خیلی
خوب
یه مصداق خیلی خوب باشه خیلی خوب یه مصداقی اما جواب متوهم داده میشه. متوهم میگه آقا شما خارج از این نداری، وقتی خارج از این نداری ایشون میگه باره ما موردی داریم خارج از این. عرض میکنم که ببینید این عرض کردم دقت خیلی خوبی است که ایشون فرمودن در اینجا، ولی به نظر ما اصلا توهم متوهم حول یه محور دیگریه. متوهم میگه اصلا دیگه ثبوتن فرض نداره شما یا ید را که میخواید اماره ملکیت قرار بدید، اگر بید در جنبه ملکیت مسببی باید سببش رو پیدا کنید، اگر ید رو برای سببیت برای ملکیت باید قرار بدی، این در باب حیازت هست، جای دیگه ما نداریم. خب جواب این دو بزرگوار در این مقدار مشترک شد که نه آقا همین استیلاء خارجی که عرف اعتبار میکنه تصرف مطلق رو، این یه چیز غیر از ملکیت اعتباری، که اینم در حقیقت روحش برمیگرده به این که نفس همین استیلاء خارجی به طوری که یه تصرف و کیف یشا، این حالا آقایون نمیگن این سبب میشه برای ملکیت، میگن این کاشف از ملکیته. متوهم همه حرفش در همین سببیت و کاشفیته، میگه بالاخره ید یا ملکیت مسبب مراده باید این سراغ سببش، یا سببیه که منحصر در حیازته، و ما دیگه نمیتونیم بیایم یه چیزی رو کاشف از یه ملکیت سابقه قرار بدیم بدون اینکه اون ملکیت رو از جهت سبب بیایم ملاحظه بکنیم. خب عرض کردم در یه قسمت مشترکه، در یه قسمت یه اضافهی مرحوم والد ما داشت که اون اضافه رو عرض کردیم. روح توهم به همین هست که آقا این ملکیت اعتباری که شما ید را میخواید کاشف از او قرار بدید، ما از این دائره خارج نداریم، اینجا از این دائره سببیت و مسببیت. یک جواب دیگری ما خودمون اضافه میکنیم و اون در بحث همین زوجیت و نسب و تزکیه و عدم تزکیه است که اونجام ید رو اماره قرار میدن. خب اونجام ربطی به ملکیت اعتباریه اصلا نداره، اونجا اصلا مسئله ملکیت اعتباریه نیست. به عبارت اخرى میخوام اینو عرض بکنم، یا ما باید در دائره ملکیت اعتباریه جواب این مستشکل رو بدیم، یا خارج از ملکیت اعتباریه. خارج از ملکیت اعتباری مسئله روشنه، همین مثال زوجیت و نسب و این هاست. بله نه دیگه، بالاخره اون ملکیت اعتباری ما نداریم، ملکیت اعتباری نداریم، نسب یه امر اعتباری که نیست، که نسب یه امر واقعی.
اما خب اونجا میاد
بله
این یدداری یعنی زنش حساب میشه، یکی مثلا یک
گوسفند علایره اونجا در باب مثلا نسب، نسب دیگه ما نمیتونیم بیایم اونجا بگیم که آقا این نسب اعتباری داریم ما، نه، خود ید رو دلیل بر نسب واقعی میگیریم تمام میشه. میخوام اینو عرض کنم، این توهم رو در دو قسمت باید جواب داد، یکی در دائره خارج از ملکیت اعتباریه، یعنی ممکن است کسی بیاد بگه آقا توهم متوهم در دائره ملکیت درسته، در دائره ملکیت یا ملکیت مسببیه است، یعنی یا ید عرض می شود که دلالت بر ملکیت مسبب داره یا سبب برای ملکیت از این دو حال خارج هم نیست، اما در خارج از ملکیت اعتباریه این ید معنا داره. ید بر یک مرعه، ید بر یک فرزند، ید بر یک گوشت، اینا همه آثار خودشو داره. عمده اینه که در همین دائره ملکیت اعتباریه این توهم متوهم با همین نقضی که مرحوم والد ما گفتن درست میشه یا نه، یعنی با اون جواب مشترکی که مرحوم بجنوردی و والد ما دادن قطعا جواب درست نیست. او اصلا عین دعواست، اون مصادره مطلوبه. مستشکل هم قبول داره، میگه شما، ما میگیم منحصر به اینا باید باشه، شما باز ید و معنا میکنی، این که حل نشد قضیه. باید ببینیم که آیا این مورد قصب که ایشون آمدن مطرح کردن میتونه جواب و نقض باشه یا نه. حالا این تأملی بفرمایید، انشاءالله شنبه از کنیم.